ساعت 22 در تهران سلیما از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا، از هر جایی که همراهید با ما تا تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنوید و بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا همچنان با ما موندید. آزاده اسعاری هستم و این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. با شما خواهیم بود تا نیم ساعت آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی مختلف که همکارانم برای سه‌شنبه شب شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم مجله شبانگاهی رو با رضا جمالی.
ممنون، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. رابرت منندز سناتور دموکرات آمریکایی که به همراه سناتور جمهوری خواه مارک کرک طرح تحریم‌های تازه علیه ایران را تهیه کرده بودند، روز سه‌شنبه گفت او و برخی دیگر از دموکرات‌ها تا روز 4 فروردین از تصویب تحریم‌های تازه حمایت نخواهد کرد. این سناتور دموکرات در عین حال افزود اگرچه آنها هنوز امیدوارند که دولت آمریکا به یک راه حل دیپلماتیک دست یابد، اما آنها همچنان درباره تعهد ایران به اجرای یک توافق در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش به شدت تردید دارند. آقای منندز که در جلسه یک کمیته بانکی سنای آمریکا سخن می‌گفت، روز 4 فروردین را به عنوان ضرب العجل ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای دستیابی به یک چارچوب برای توافق جامع و نهایی اعلام کرد. پیشتر جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این ضرب العجل را روز 11 فروردین اعلام کرده بود. معاون وزیر خارجه ایران میگوید در پی کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در بلندی‌های جولان، تهران به آمریکا پیام داده است. به گفته حسین امیر عبداللهیان، تهران در این پیام اعلام کرده که اسرائیل وارد خط قرمزهای ایران شده و باید منتظر عواقب این اقدام خود باشد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران و به نقل از معاون وزیر امور خارجه ایران، این پیام از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال شده است. این سخنان در حالی مطرح شده که روز سه‌شنبه به گفته مقام‌های نظامی اسرائیل دست کم 2 راکت از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان پرتاب شد و اسرائیل با آتش توپخانه به آن پاسخ داد. این حملات تلفاتی به بار نیاورده است. مراسم 72 سالگرد آزادی اسیران اردوگاه مرگ آشویتس بعد از ظهر امروز 27 ژانویه 7 بهمن در محل این اردوگاه در لهستان آغاز شد. رؤسای جمهوری آلمان، اتریش و فرانسه از جمله شرکت کنندگان در این مراسم بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حالی غایب این مراسم است که سربازان روس آزاد کننده اسیران آشویتس بودند. حدود 300 تن از اسیران سابق این اردوگاه نیز در این مراسم حضور داشتند. بر اساس آمار رسمی شمار کشته شدگان در اردوگاه آشویتس در سالهای 1940 تا 1945 بین 1,100,000 تا 1,500,000 نفر ارزیابی شده است که اکثر آنها را یهودیان تشکیل می‌دادند. در خبر دیگر، کریستینا فرناندز کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین از کنگره این کشور خواست تا دستگاه امنیتی این کشور را منحل کند. این درخواست در پی مرگ آلبرتو نیسمان دادستان آرژانتین مطرح شده است. خانم فرناندز که شامگاه دوشنبه اولین بار در یک سخنرانی به این موضوع پرداخت، افزوده است که پیشنهادش برای یک دستگاه امنیتی تازه تا پایان هفته به قانونگذاران ارائه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آرژانتین اتهامات علیه خود درباره دست داشتن در مرگ آقای نیسمان را به شدت رد کرده و گفته است که برخی از افراد دستگاه امنیتی با طراحی قتل نیسمان در صدد تحریزی علیه دولت او بودند. جسد آلبرتو نیسمان ساعتی پیش از ارائه شواهد خود در دادگاه درباره انفجار مرکز یهودیان موسوم به آمیا در منزلش پیدا شد. در گزارشی که روز 24 دی رسانه شد، آلبرتو نیسمان با تنظیم شکوایه‌ای نوشته بود که رئیس جمهوری آرژانتین در موافقتنامه‌ای که 2 پیش با دولت ایران برای تحقیق مشترک امضا کرده، خواسته بر نقش مقامات وقت ایران درباره آن انفجار سرپوش بگذارد. طوفان زمستانی شدیدی مناطقی در شمال شرقی آمریکا را درنوردید. این طوفان که با برف شدید همراه است، زندگی در برخی مناطق را مختل کرده و مقامات هشدار دادند این طوفان زندگی حدود 60 میلیون تن در آمریکا را تحت شعاع قرار دهد. بنابر گزارش ها از آغاز این طوفان تا کنون 60 سانتی متر برف باریده است. به گزارش رویترز، با کاهش شدت این طوفان در شهرهای نیویورک و نیوجرسی ممنوعیت آمد و شد پس از یک روز برطرف شد. مترو شهر نیویورک هم پس از 10 ساعت وقفه بار دیگر فعالیت خود را از سر گرفت. و خبر آخر این که سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از وزیران خارجه خود خواستند در نشست روز پنجشنبهشان در بروکسل در قبال از سرگیری جنگ در اوکراین واکنش‌های مناسب از جمله اعمال تحریم‌های جدید علیه روسیه را بررسی کنند. به گزارش رویترز سران اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه‌ای مشترکی با محکوم کردن حمله راکتی روز شنبه به شهر ماریوپول افزودن مدارکی حاکی از افزایش حمایت روسیه از جدایی طلبان وجود دارد که بر مسئولیت روسیه می‌افزاید.
خیلی ممنونم از تو رضا جمالی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یادتون نره در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید، radiofarda.com. تصویب تعهد مجلس درباره انتخاب وزیر دادگستری از سوی رئیس قوه قضاییه.
وزیر دادگستری در حال حاضر یک آدمی هست در هیئت دولت که اختیاراتش اندازه اختیارات یک کارمند معمولی دولت هم نیست.
دومین کارت زرد نمایندگان مجلس به وزیر آموزش و پرورش در ایران.
بیمه تکمیلی معلمان مثل سایر کارکنان دولت در نظر گرفته بشه، یعنی به صورت رایگان باشه. پاداشی که در آخر خدمت کارکنان آموزش پرورش پرداخت میشه نسبت به کارکنان دیگه دولت خیلی کمه.
همراه ما بمونید، بیشتر خواهید شنید از رادیو فردا. در خبرها شنیدید که در حمله افرادی مسلح روز سه‌شنبه به یک هتل مجلل در ترابلوس پایتخت لیبی دست کم 8 نفر از جمله 5 خارجی کشته شدند. ساعت پیش در مورد آخرین تحولات مرتبط با این مسئله و این حمله مسلحانه به این هتل با ایلیا جزائری گفتگو کردم، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
تعدادی از شبه نظامیان مسلح ظهر امروز به بزرگترین هتل در ترابلس پایتخت لیبی، هتل کورینتا حمله کردند. این هتل محل اقامت بسیاری از دیپلمات‌های داخلی و خارجی در پایتخت لیبی هست. این حمله با انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در محوطه هتل شروع شد. بعد از اون شبه نظامیان مسلح وارد هتل شدند. 4 نفر از این شبه نظامیان انتحاری بودند. در طبقه 21 هتل به گفته مقام‌های امنیتی بمب‌های خودشون رو منفجر کردند و بعد تعدادی رو که در این هتل حضور داشتن به گروگان بردن. گفته میشه که 15 نفر از خارجی‌هایی که مقیم هتل بودن تونستن فرار کنن، اما تعدادی هم از اونها کشته شدن. نیروهای امنیتی هتل رو محاصره کردن و دارن تلاش میکنن به نوعی خارج کنن گروگان‌ها رو.
هنوز اطلاعی در دست نیست که دقیقاً این گروگان‌ها چه کسانی میتونن باشن.
چرا گروه خلافت اسلامی یا همون داعش این گروگانگیری رو بر عهده گرفت؟ در بیانیه‌ای که صادر کرد داعش و در سایت‌های وابسته بهش منتشر شده گفته این گروگانگیری در انتقام از خون ابو انس علیبی هست. ابو انس علیبی یکی از فرماندهان گروه القاعده در لیبی بوده که متهم هست به دست داشتن در حمله به 2 سفارتخانه آمریکا در آفریقا. ابو انس لیبی حدود 2 هفته پیش در آمریکا درگذشت در یک بیمارستان. قبل از محاکمش ابو انس لیبی رو نیروهای ویژه آمریکایی در یک عملیاتی در ترابلس پایتخت لیبی دستگیر کرده بودن.
البته من از تو در مورد کسانی پرسیدم که ممکنه گروگان گرفته شده باشن، اما تو از گروگانگیری ها گفتی و اینکه مسئولیت این حمله رو تا الان گروه خلافت اسلامی به عهده گرفتن. در مورد گروگان ها از اونجایی که این هتل محل اقامت مقام های دولتی و هیئت های خارجی بوده خبری در دست نیست هنوز.
تعدادشون هنوز خبری دروش در دست نیست، اما در مورد خود گروگان ها تعداد زیادی از اونها از دیپلمات های کشورهای اروپایی هستند، هم از اونهایی که هنوز به گروگان گرفته شدن، هم از اونهایی که کشته شدن، هم اونهایی که فرار کردن. اون 15 نفر همگی اروپایی هستند.
ایلیا جزائری بود همکار ما در منطقه در مورد حمله افراد مسلح در روز سه‌شنبه به یک هتل در ترابلس پایتخت لیبی توضیح می‌داد که دست کم 8 نفر از جمله 5 خارجی کشته شدند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
معاون وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه از پیام ایران به آمریکا در پی کشته شدن یکی از فرماندهان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در بلندی‌های جولان خبر داد. به گفته حسین امیر عبداللهیان تهران در این پیام گفته که اسرائیل وارد خط قرمزهای ایران شده و باید مواظب عواقب این اقدام خود باشه. از حسین قویمی جزئیات رو بشنویم.
حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت در این پیام به آمریکایی‌ها اعلام کردیم اسرائیل با این اقدامات وارد خط قرمزهای ایران شده است. و اضافه کرد در این پیام به آمریکایی‌ها گفتیم مقام‌های به گفته او رژیم صهیونیستی باید منتظر عواقب این اقدام خود باشند. آقای عبداللهیان میگوید که پیام ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک ارسال شده ولی جزئیاتی ارائه نکرده است. مقام‌های آمریکایی هنوز ارسال پیام از سوی ایران را تایید یا تکذیب نکردند. در پی حمله روز 28 دی ماه در بلندی‌های جولان در خاک سوریه، محمد علی الله‌دادی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران، همراه با جهاد مغنیه، فرزند عماد مغنیه، فرمانده کشته شده حزب‌الله و شمار دیگری کشته شدند. ایران و گروه حزب‌الله لبنان انگشت اتهام را به سوی اسرائیل نشانه رفتند ولی این کشور در این زمینه سکوت کرده است. رسانه‌های اسرائیل 5 بهمن خبر دادند که این کشور از طریق روسیه به ایران پیام داده است که در فکر انتقام‌گیری نباشد و ایران را در این خصوص به آرامش دعوت کرده است. بر پایه گزارش‌هایی که در روزنامه تایمز آف اسرائیل هم بازتاب یافته، این پیام را آویگدور لیبرمن، وزیر امور خارجه اسرائیل، در دیدار روزهای اخیرش با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه در مسکو برای آنها برده است. حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز 4 بهمن اسرائیل را به گفته خود به انتقام خاص تهدید کرده بود. وی روز 3 نیز ضمن تکرار سخنانش گفت به آنها میگوییم ما انتقام خواهیم گرفت، منتظر باشید، اما زمان و مکان و شدت آن را ما تعیین خواهیم کرد. حسین سلامی اضافه کرد آنان در هر زمان و مکانی آماده باشند و به پناهگاه‌های خود بروند، چرا که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله لبنان حرف گزاف و بیهوده نمی‌زنند. محمد علی جعفری فرمانده سپاه نیز با ادعای اینکه آزادی قدس نزدیک است اظهار داشت که اسرائیل دست و پاهای آخر خود را می‌زند. تهدیدهای فرماندهان سپاه پاسداران در حالی صورت می‌گیرد که به گفته یک مقام نظامی اسرائیل روز 3 2 خمپاره از داخل خاک سوریه به ارتفاعات جولان اسرائیل شلیک شده است. این حمله تلفاتی به بار نیاورده و اسرائیل نیز با آتش توپخانه به آن پاسخ داده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
درباره پیامی شنیدید از سوی معاون وزیر امور خارجه ایران روز 3 دی ماه که گفته ایران به آمریکا این پیام رو فرستاده در پی کشته شدن محمد علی الله دادی، یکی از فرماندهان سپاه پاسداران در بلندی‌های جولان در سوریه. حسین قویمی در این مورد گزارش میداد. شما میتونید جزئیات بیشتر رو در همین زمینه در سایت ما هم پیدا کنید، radiofarda.com، و میتونید نظراتتون رو هم برای ما بفرستید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
ساعت 22:13 است در تهران. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز 3 بهمن ماه طرحی رو تصویب کردند که بر اساس آن وزیر دادگستری از بین کسانی که از طرف رئیس قوه قضاییه پیشنهاد میشند انتخاب میشه و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشه. با اجرای عملی این مصوبه، معرفی مستقیم یکی دیگر از وزرای دولت از طرف رئیس جمهور خارج و با هماهنگی بقیه نهادها انجام میشه. وزرای ارشاد، علوم، اطلاعات، نفت، دفاع و امور خارجه 6 وزیری هستند که با مشورت یا نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی میشن. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگوی کرده با غلامحسین رئیسی، وکیل پیشین دادگستری در ایران، و ارزیابی او رو از این مصوبه مجلس پرسیده.
اتفاق جدیدی که امروز تصویب شده هیچ تغییر جدی در
ارتباط با خیالات وزیر داده سری ایجاد نمی کنه، فقط به تمرکز قدرت در قوه قضاییه منجر میشه و سهم بخش انتخابی اداره کنندگان قوه قضاییه به کلی حذف میشه، اگرچه وزیر داده سری اختیارات چندانی نداشته. الان هم به اختیارات وزیر داده سری در واقع افزوده نشده، به اختیارات رئیس قوه قضاییه با این مصوبه افزوده شده. با این تأثیر سایه سنگینی هم بر هیئت دولت خواهد افکند و در حقیقت هیئت دولت ارتباط با وزیر دادگستری دارای محدودیت میشه که من اعتقاد دارم این اتفاق بر خلاف قانون اساسی هست، چون در معرفی وزرا در قانون اساسی تاکید شده که رئیس جمهور باید معرفی کنه و مجلس انتخاب کنه. مجلس حق قانونگذاری در ایران نداره و اگر میخواد قانونگذاری کنه باید اختیارات رئیس قوه قضاییه را کاهش بده و اختیارات وزیر دادگستری در اداره قوه قضاییه افزایش بده.
حالا هدف از لزوم این مصوبه چی بوده؟ آیا تصویب این طرح ناظر بر نیازی است که نمایندگان اومدن و گفتن که وزیر دادگستری باید از گزینه‌های رئیس قوه قضاییه انتخاب بشه؟
دو تا دلیل خیلی نزدیک میتونیم برای این موضوع در نظر بگیریم. یکی مسئله وزیر دادگستری در حال حاضر یک آدمی هست در هیئت دولت که اختیاراتش اندازه اختیارات یک کارمند معمولی دولت هم نیست. بنابراین وزیر دادگستری هیچ نقشی در اداره امور قضایی جامعه نداره و این فکر در بین جامعه وجود داره که چرا قدرت قوه قضایی اینقدر زیاده و اینقدر غیر پاسخگوست به مجلس. و به نظر من از این جهت ضرورت داشت که اختیارات وزیر دادگستری در اداره قوه قضایی افزایش پیدا بکنه تا در مقابل مجلس و مردم هم بتونه پاسخگو باشه. و دلیل دوم و مهمتر اینه که اخیرا مسئله لوایح قضایی که از قوه هیئت دولت میره بعد هیئت دولت باید به مجلس بره، بعضا هیئت دولت در اونها دخل تصرف میکنه. هیئت دولت حق داره در بخش غیر قضایی لوایحی که از قوه قضاییه میاد حتما دخالت کنه و اساس کارهای کارشناسی تغییراتی در اون بده. از جمله مواردی که اخیرا این اتفاق در عملش افتاده، لایحه جامع وکالت که در ارتباط با وضعیت نابسامانی که الان حاکم هست در باره کانونهای وکلا صورت گرفته به دلیل کارهای غیر کارشناسی در ایران که صورت گرفته، نهایتا قوه قضاییه به دنبال این بود و هست که سیطره خودش رو بر کانونهای وکلا و وکیل دادگستری افزایش بده. اخیرا مجلس سعی میکنه تا بتونه اون بخش سرکوب قوه قضاییه را از این طریق افزایش بده و کنترل بیشتر وکلا به وسیله قوه قضاییه را افزایش بده. این ترتیب قوه قضاییه میخواد افزایش اختیارات داشته باشه، مجلس هم داره باش همسو میشه در مقابل با دولت.
آقای رئیسی، انتخاب برخی از وزرا در دولت‌های جمهوری اسلامی با نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است، از جمله مثلا وزرای دفاع، خارجه، اطلاعات. حالا مصوبه جدید مجلس درباره نحوه انتخاب وزیر دادگستری از منظر سیاسی چه نتایجی رو برای دولت به همراه خواهد داشت؟
قوه قضایی بازوی اجرایی ولایت فقیه هست، به این دلیل در صدد هستند تا این بخش از هیئت دولت به عنوان مدیران، به عنوان وزیر دادگستری هم به کلی در اختیار قوه قضاییه قرار بدن که قوه قضاییه در حقیقت مستقل نیست بلکه تحت امر رهبری هست و به این ترتیب به غیر دموکراتیک بودن قوه قضاییه ایران مهر تایید بزنند.
گفتگوی رو شنیدید در مورد تصویب طرحی در مجلس سبای انتخاب وزیر دادگستری از سوی رئیس قوه قضاییه. این موضوع گفتگوی همکارم رضا جمالی بود از رادیو فردا با غلام حسین رئیسی، وکیل پیشین دادگستری در ایران.
این آقایون به جایی که بشینن هیچ چوبلای چرخ آقای ظریف کنن که بگن با آقای جان کری قدم زده، لطف کنن دل توضیحی رو که دارن انجام میدن پوشش بدن. و مردم ایران تا کی میخواید همی بشینن ببینن اینا هیچ چی میگن، هیچ از این اوور تصمیم بگیرن؟
ما نمیدونستیم قدم زدم با یه همکار و رفتم به کشور برج ایفل جزء جرم‌های جدید جرم اسلامیه، توی قانون جزای اسلامی وارد کنن که حواس همه جمع باشه.
آقای احمدی نژاد دفترشون فرمودن که جریانات مشاوره ایشون هیچ ربطی به دولت 9 و 10 نداره. پس حتما باید یا دولت 9.5 باشه یا 10.5، یکی از این دوتا باید باشه، چون دولت 8.9 و 10 ربطی نداره.
من بیکارم تقریبا سال 81 تا حالا، دارای زن و دوتا فرزندم، یه پسر دوتاشون هم دانشجوان. دولت بسته حمایتی به من که بیکارم هیچ درآمدی ندارم و امثال من نمیده، ولی میان به کسایی میده که به قول خودش میگه محرومن. آیا ما که هیچ درآمدی نداریم جز محرومین نیستیم؟ آیا این جز اصول دینه که یکیش عدله؟ آیا با این منافات نداره؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما میتونید از طریق وایبر و واتساپ هم با ما در ارتباط باشید، از طریق شماره 20420-725-970-30. نمایندگان مجلس روز سه‌شنبه از توضیحات وزیر آموزش و پرورش قانع نشدند و به او کارت زرد دادند. این دومین کارت زرد نمایندگان مجلس به کامران فانیه. از بهروز کارونی میشنویم.
کامران فانی وزیر آموزش و پرورش روز سه‌شنبه در جلسه علنی مجلس حاضر شد تا به پرسش‌های نادر قاضی پور نماینده ارومیه درباره دلایل اجرا نشدن قانون استخدام مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی و همچنین عدم پرداخت مطالبات معلمان پاسخ دهد. سوال مربوط به استخدام مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی در شرایطی مطرح شد که به گفته قاسم جعفری سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، طرح آن در مهر ماه سال 91 در مجلس تصویب شده بود. در همین ارتباط در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد تجمع این معلمان و نیروها در مقابل مجلس و اعتراضشان به استخدام نشدن در رسانه‌ها انتشار یافته است. به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فانی در مورد مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای شرکتی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش بر اساس ماده 51 قانون برنامه 5 توسعه باید مجوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را دریافت کند، گفت که در اردیبهشت ماه سال جاری چنین درخواستی مطرح شد، اما این سازمان آموزش و پرورش را مجاز به استخدام نیروی جدید ندانست. این سخنان در حالی مطرح شدند که به گزارش سایت خبر آنلاین، محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، در پایان دی ماه سال جاری گفته بود وزارت آموزش و پرورش به تعداد نیاز خود میتواند نیرو جذب کند، اما باید منابع آن تامین شود. به نوشته این مهر، وزیر آموزش و پرورش در این حال گفت که وزارتخانه مطبوعش اولویت استخدامی مربیان پیش‌دبستانی را همچنان در دستور کار دارد و آزمون استخدامی را به زودی برگزار می کند. پرداخت نشدن مطالبات معوقه معلمان نیز در شرایطی در مجلس مطرح شد که در روزهای اخیر معلمان در شهرهای تعدادی از استانهای ایران اقدام به برپایی تجمع و اعتصاب کردند. به نوشته خبرگزاری ایلنا، سایت حقوق معلم و کارگر و سایت کانون صنفی معلمان ایران، این تجمع‌ها و اعتصاب‌ها در روزهای 30 دی ماه و اول بهمن ماه در استان‌های تهران، اصفهان، گیلان، فارس، همدان، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، کردستان، یزد، کرمانشاه و کرمان صورت گرفتند. به نوشته ایلنا، معلمان به وضع معیشتی خود، بودجه سال آینده وزارت آموزش و پرورش و خدمات ضعیف بیمه طلایی معترض بودند. یکی از معلمان شرکت کننده در تجمعی که در سنندج صورت گرفت، درباره خواسته های معلمان به رادیو فردا میگوید:
خواسته های معلمان این بود که تبعیضی که قائل میشن در رابطه با کارکنان دولت با معلمان، این تبعیض رو در حد امکان کم کنید. مورد دیگه هم که بود، خواسته معلمان این بود که بیمه تکمیلی معلمان مثل سایر کارکنان دولت در نظر گرفته بشه، یعنی به صورت رایگان باشه. مورد سوم این بود که طرح هماهنگ حقوق معلمان مانند کارکنان دیگه دولت مثل شرکت نفت، شرکت مخابرات، عضو هیئت علمی های دانشگاه، خلاصه کارکنان دیگه دولت باشه. و مورد بعدیش، پاداشی که در آخر خدمت کارکنان آموزش پرورش پرداخت میشه نسبت به کارکنان دیگه دولت خیلی کمه. وقتی هم پرداخت میشه به صورت یک جا پرداخت نمیشه، به صورت اقساط پرداخت میشه، یعنی جوری پرداخت میشه که اصلا نمیتونن جایی هزینه کنن یا جوری سرمایه گذاری کنن که بتونه حداقل یه مقداری از مشکلات این معلمان رو حل کنه. خواسته آخر هم این بود که وام کم سود مثل کارکنان دیگه دولت به اینان داده شود.
به نوشته خبرگزاری مهر، وزیر آموزش و پرورش در ارتباط با وضع معیشتی معلمان گفت ساختار بودجه به گونه است که هر گونه امکان افزایش سهم پرسنلی را از بودجه سلب کرده است. کامران فانی افزود که 99% از بودجه آموزش و پرورش صرف حقوق و مزایای پرسنل می شود و یکی از دلایل این وضع را افزایش نیروی انسانی دانست. وزیر آموزش و پرورش در این حال از مجلس خواست در تامین مطالبات فرهنگیان کمک کند و سرانجام در مورد پرداخت نشدن مطالبات معلمان گفت که حقوق و مزایای فرهنگیان رسمی در وقت مقرر پرداخت شده و حق التدریس معلمان نیز در 6 ماهه نخست امسال کاملا پرداخت شده است و بقیه نیز پرداخت خواهد شد. بنوشته ایمر پس از توضیحات کامران فانی، نادر قاضی پور نماینده سوال کننده با ارائه شواهدی اعلام کرد که از پاسخهای او قانع نشده است. پس از آن نیز نمایندگان مجلس در یک رأی گیری با 74 رأی موافق و 114 رأی مخالف از مجموع 215 نماینده حاضر در مجلس اعلام کردند که از توضیحات وزیر آموزش و پرورش قانع نشدند.
بهروز کرانی گزارش میداد در مورد دومین کارت زرد نمایندگان مجلس به وزیر آموزش و پرورش در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
از استقبال گسترده از تزریق بوتاکس و ژل در ایران بشنوید برای رفع چین و چروک که همراه با خروارها تبلیغات برای جلب مشتری باز هم بیشتر موضوعیه که خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه به اون پرداخته. این خبرگزاری منتقد پدیده تزریق بوتاکس و همینطور تبلیغاتش هست. از الهه روانشاد بشنویم.
خبرگزاری فارس در گزارشی روز سه‌شنبه به نقل از آنچه آمار و اطلاعات انجمن جراحان پلاستیک ایران خوانده خبر داد که روزانه در تهران به طور متوسط بین 2 تا 3 هزار زن و مرد برای دریافت تزریق بوتاکس به مطب‌ها و کلینیک‌های پوست و زیبایی سر می‌زنند که هر تزریق حدود 150 تا 250 هزار تومان هزینه دارد و تنها در پایتخت سالانه بسیار بیش از 100 میلیارد تومان صرف تنها تزریق بوتاکس می شود. اما چرا مردم به دنبال چنین کاری هستند؟ هرچه باشد صحبت از نقص و آسیب نیست، بلکه صحبت از چروک است. چرا مردم با وقار پیر شدن را نمیپذیرند؟ حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا.
مشکل اساسی که وجود داره اینه که اغلب ما از زاویه آسیب شناسی اجتماعی به این موضوع نگاه میکنیم. یعنی یک پیش‌فرض داریم که این یک مشکل هست، یک آسیب و یک نقص هست در جامعه و ما باید به دنبال کشف علت‌های این آسیب یا نقص باشیم. اما حقیقتش اینه که همه آدما میل به زیبایی دارن و در همه جامعه‌ها این کارو می‌کنن، کم یا بیش. در جامعه ما بیشتر به دلایل مختلف، اما در همه جامعه‌ها وجود داره. امروز ما در جامعه بازاری زندگی می‌کنیم، همونطور که کالاها از لحاظ اقتصادی برای بازار ساخته میشن، یعنی برای عرضه نه برای مصرف شخصی. ما هم وجود خودمون عملاً به بازار عرضه می‌کنیم، برای اینکه دوست پیدا کنیم، همکار پیدا کنیم، کار پیدا کنیم، همسر پیدا کنیم یا هر چیز دیگه‌ای، خودمون رو عرضه می‌کنیم توی بازار و برای عرضه کردن بهتر از همه امکانات استفاده می‌کنیم، من جمله امکاناتی که به ما ظاهر زیباتر و پسندیده‌تری میده و توی بازار بهتر قابل عرضه است.
خبرگزاری فارس می نویسد تبلیغ برای مشتری بوتاکس شدن آنچنان زیاد است که حالا با نزدیک شدن به نوروز آخرین شعار آن به 4 تا بزن یکی مجانی بدل شده، یعنی در ازای هر 4 تزریق یکی مجانی خواهد بود. اما چرا در ایران ترمیم چروک و تزریق بوتاکس این همه مورد اقبال قرار گرفته است؟ حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا.
اینکه چرا در ایران بیشتر از سایر جامعه ها در بعضی از موارد احساس میشه، بخشش به خاطر اینه که ما با جامعه هایی که مبدا ارسال این چیره زندگی بازاری هستن از طریق رسانه ها مرتبطیم. جامعه ما تا حد زیادی منزوی است از جامعه جهانی، حضورش در جامعه جهانی اندکه، بنابراین ارتباطش با به ویژه جامعه های غربی که مبدا صدور این نوع از چیره دیگه بازاری هستن از طریق رسانه هاست. در رسانه ها عمدتاً چهره هایی به نمایش در میاد که کاملاً برجسته است از لحاظ عرضه به بازار، مثلا چهره هنرمندان سینما، موسیقی، کسانی که در حوزه هایی هستن که با بهترین جلوه ظاهری خودشون در رسانه ظاهر میشن، در حالی که در زندگی واقعیشون انقدر اونطوری نیستن. اون وقت این تصور میشه که اون مبدأ صدور آدم‌هاش اینطوری هستن، این همه با بهترین شکل ممکن و با بهترین ظاهر ممکن و ما هم سعی می‌کنیم اونطوری باشیم. بله، وقتی میاد توی جامعه از این طریق، از طریق پدید استرایت تشدید میشه. یعنی من دیگری رو می‌بینم که این کارو کرده، فکر می‌کنم باید این کارو بکنم و این پدید استرایت یه مکانیزمی است که توضیح میده که چرا افراد بیشتری به سراغ این موضوع میرن بدون اینکه لزوماً یک جنبه آسیب شناختی داشته باشه.
خبرگزاری فارس از قول جراحان پلاستیک نقل کرده که مشتریان آنها سالی 2-3 بار بوتاکس تزریق می‌کنند. فارس می‌نویسد این بازار پر استقبال که دامنه انجام آن تا آرایشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی نیز کشیده شده است، سبب روی کار آمدن محصولات تقلبی و غیر بهداشتی نیز شده است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید از رادیو فردا، آخرین گزارش مجله شبانگاهی ما. خیلی متشکریم که تا این لحظه با ما بودید.